سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. خب در بحث شریفی بود که تحت عنوان اخلاق ایشون منعقد کردن و در این بحث اخلاق که سه مسلک رو در این مسلک بیان فرمودند، مسلک اول مسلک آراء محموده عند الناس بود که بر اساس اون حقیقت اخلاقی در اجتماع شکل بگیره، که شاید امروز در جوامع غربی به این مسئله مجبورن بیشتر توجه بکنند، هرچند اونی که رایج شده الان این نیست، در حالی که سابق از این با توجه به نفوذ مسیحیت و سیطره مسیحیت میتوانست اون مسلک دوم در اونجا مورد مداقه و اثرگذاری قرار بگیره. اما به لحاظ این که دین رو از رابطه های اجتماعی کاملا جدا کردن و ارتباط دین رو با روابط اجتماعی کاملا منقطع کردند، در روابط اجتماعیشون مجبورن بر اساس آراء محموده عند الناس قدم بردارن. تازه اگر بتونن این رو تثبیت بکنن، چون بر اساس شکاکیت و نسبیت گرایی که در مبانی اساسی اخلاق اینها ترویج کردند، در نسل جدید اونها این مسائل حتی در به نحو آراء محموده عند الناس قابل قبول نیست، چون اینم دائر مدار جزمیتی است، دائر مدار یک قطعیتی است در او. ولذا بعداً در مسلک چهارم در بحث‌های بعدی بیان می‌کند که بنابر اون حالت نسبیت هیچ سنگی روی سنگ بر اساس مبنای اخلاقی قرار نمی‌گیره و نمیشه نگاه اخلاقی رو در اجتماع رشد داد مگر با یک اعتباراتی که هیچ پایه و اساسی نداشته باشه، به راحتی شکسته بشه و ریخته بشه. لذا مسلک اول که آراء محموده هم هست، اگر امروز در جوامعی به کار گرفته میشه، اون هم تو جایی باید باشد که اون زیربناش که بر اساس جزمیت به هم ریخته نباشد، که حالا این بیشترش ایشالله بحث در چند جلسه آینده که شاید به سال بعد بکشه کشیده میشه. در بحث مسلک دوم که بر اساس نظام جزا بود، نظام جزا یعنی نظام جزا با همه اون عظمتی که دارد، قایات و جزایی که برای اعمال در نظر گرفته شده بود و اعمال به لحاظ او محقق میشد، این مسلک انبیاست که در طول تاریخ بشریت بر اساس نظام جزا سیر اخلاقی در دنیا محقق میشد. یعنی این که در دنیا اونچه که وعده‌های اخلاقی داده شده مربوط به اون ضمانت اجرایی جزایی اونه، که اگر نبود بهشت و یا جهنم، اگر نبود که صالحین پاداششون نیکو و طالحین پاداششون مثلا شقاوت، اگر نبود این، بسیاری از ماها الان اعمالی رو که داریم انجام نمیدادیم. اگر چه اعمال واجبی که در عباداتمون داریم، چه اعمال واجبی که در روابط اجتماعیمون داریم، از ترس جهنمه و از شوق به بهشته، لذا داریم معامله میکنیم. هرچند این خوبه، هرچند این بد نیست، هرچند این یک کماله، هرچند این آیات قرآنه و دعوت انبیاست در طول تاریخ بشریت، اما این در نزد امت ختمی و نبی گرامی و قرآن کریم غایت وسطاست، نه غایت نهایی. و غایت نهایی اونجاست که انسان با شناخت و معرفت حضرت حق تمامی صفات مذموم در وجودش ریشه‌کن میشن و تمامی صفات مدح در وجودش چی میشن؟ ممدوح در وجودش محقق میشن، اونم نه به لحاظ جزا و اونم نه به لحاظ اینکه سلام علیکم ورحمت الله، نه به لحاظ اینکه برای خودش ذاتی میبیند و اثر و کمال ذاتی، بلکه به لحاظ اینکه خودش رو رب رو میبیند و عبد که خودشه، خودش رو عبد میبیند. و عبد غیر از عبودیت چه کاری ازش میاد؟ در دایره عبودیت و فقر محض در اونجا قدم بر میدارد که کأنهو تو نظام عالم وجود که اوامر الهی ساریه در نظام وجود، اوامر الهی ساری هست یا نیست در همه نظام وجود؟ آنی که او میخواهد محقق است در نظام وجود این عبد، نظام تشریع و اختیارش مطابق نظام تکوین میشه. یعنی آنی که خدا میخواهد محقق است، اصلا احتمال مخالفت در وجودش نمیاد، چون آنچنان این شناخت برای او عبودیت ایجاد کرده که هیچ احتمال خلافی برای او متصور نیست که معصوم اینگونه میشه. یعنی معصوم در دایره عصمت به یه معرفت علمی میرسد که اگر بخوایم مثال خیلی نازل بزنیم، که اگر من بدانم این در حقیقت لیوان آبی که در اینجا قرار دارد مسموم است و کشنده یقیناً، قطعا معصومم از خوردنش، قدم دست بر نمیدارم بر خوردنش، چون در حقیقت جانم رو دوست دارم، بقای ذاتم رو دوست دارم، نمیخورم مگر به زور به خورده من کسی بده، و الا من نمیخورم اگر بدانم یقینا معصومم نسبت به خوردن این. هیچ در حقیقت لزومی نداره کسی به من بگه این سمو نخور، همین که بدانم سم است نمیخورم. معصوم تو دایره عبودیت به جایی میرسد که هر امری خلاف اراده مولا مثل سم آشکار براش، که انانیت دیگه، چون انانیت سم آشکاره، لذا دست به انانیت نمیزند، دست به اراده خودش در مقابل، لذا اونجا محو ذات هست و محو صفات هست و محو افعال است. تمام وجودش و شؤون افعالیش توحید محضه، لذا میشه ظهور توحید در فعلش، یعنی تمام توحید در فعل او، صفات او و ذات او آشکار میشه. منتها چون آشکار شدن در ذات به معنای ظهور صفات و فعله، میتونیم بگیم هیئت و توحید فعل در وجود این آشکار است، که این توحید در فعل، توحید در ذات و صفات رو حاکی است، چون اون آشکار نمیشه مگر به فعل دیگه، درسته؟ لذا انبیا تمام توحید در وجودشون در فعلشون آشکاره، یعنی هیچ چیزی غیر از توحید در وجودشون نیست. کسی که مقصدش میشه خدا، مقصد میشه خدا دیگه، نظام جزا واسطه نیست براش. هر چند کمال نظام جزا رو دارد، هر چند کمال نظام آراء محمود عند الناس رو دارد، فوائدش رو دارد، اما غایت او این نیست. او به خاطر این کارو نکرده، اما اونا رو هم دارد. البته او در بهشت متنعم است، اما او به خاطر بهشت این کارو نکرده. او از جهنم دور است، اما به خاطر فرار از جهنم مثلا این اعمالو انجام نداده بوده، اما همه اینها رو دارد. پس این مکتب سوم، مسلک سوم خیلی سنگینه، اما در این حال وقتی محقق میشه، به جای اینکه 20 سال در منزل صبر توقف داشته باشن، چنانچه اخلاق مسلک دوم این گونه است، 20 سال مثلا در مسلک صبر قدم برداره، 20 سال در مسلک مثلا شکر قدم برداره، 20 سال در مسلک خوف قدم برداره، تا چقدر عمر بکند تا این ملکات وجودی در وجودش متحقق بشه، تا صابر باشد، شاکر باشد، خائف باشد، تا بتونه این صفات مختلف مهد رو در وجودش متحقق بکند و ملکش رو ایجاد بکند، این معلوم نیست تا چند تا از اینها رو در دوران عمرش قدرت دارد. اما در مسلک سوم به قدم محبت و ولح و عشق، هر گامی که برمی دارد، چون اونم تشکیکیه دیگه، هر گامی که برمی دارد صفات زم از او فرو می ریزه و صفات مد در وجود او مرتبه به مرتبه متحقق می شه. منتها نه یه دونه یه دونه، یعنی همچنان که صفات زم با قدم های او همه با هم شروع به ریختن می کنن مرتبه به مرتبه، صفات مد هم در وجود او همه با هم یک باره با هم مرتبه به مرتبه شروع به تحلی به اونها پیدا می کند. این مسلک سومه که تحفه نبی ختمی و قرآن کریم و خدای بزرگ برای امت ختمی. اگر این تحفه رو قرار داده، یعنی استعدادش در این امت هست، چون او اعطای بدون استعداد نمی کند. معلوم میشه تو رتبه قبل استعداد رو داده و این تحفه اجابت اون استعداد هست، که مسلک سوم در حقیقت خدای تعالی استعدادش رو به امت ختمی اعطا کرده، این وهبی خود این استعداد، این استعداد اعطا شده، حالا در اجابت اون استعداد که یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، حالا در اجابت این سوال این شأن خدای تعالی متجلی است که این مرتبه در وجود این مؤمنین متحقق بشه. البته تا به حال الا ما شاء الله هم این مکتب به فرمایش مرحوم علامه ساخته شده و تولید شده از این مسلک ارائه داده، یعنی اینجوری نیستش که ارائه الگو هم نداشته باشیم، الگو هم ایجاد شده. انسانهایی که دستاورد این مسلک سوم هم هستن به جامعه ارزانی شدن و در معرض مردم قرار گرفتن. به یه بزرگی یک کسی میگفت، یکی از بزرگانی که امروز حیات داره، وقتی خدمتش رسیدیم به ایشون گفتیم دیگه اون بزرگان سابقی که بودن دیگه الان نیستن، انگار خیلی تهی شده. مثلا امثال مختلفی که این دوران اخیر آیت الله خوشبخت، آیت الله پهلوانی، آیت الله بهادینی، آیت الله کشمیری، آیت الله بهجت، نمیدونم، و امثال این بزرگوارایی که هر کدام چراغ منیری بودند و هر کدام مصباح و علم و پرچمی برای هدایتگری بودند و رابطه بین خلق و خالق رو تصحیح میکردن، روشن میکردن، مردم میدیدن، قدم برمیداشتن. گوه عرض کردم مثلا امروز انگار کسی نیست، که ایشون فرموده بود هست اما شناخته نیست. خدای تعالی دارد، اون با یه اطمینانی هم خدای تعالی دارد، کم هم نیستن اما شناخته شده برای همه نیست. پس اگر این دستاوردها همیشه بودن، یا به تعبیری که در قرآن، تعبیری که در رابطه انبیا داریم، گاهی انبیا مستخفین بودن، گاهی انبیا مستعلنین، یعنی انبیا در طول تاریخ همیشه بودن اما گاهی علنی بودن و همه میشناختنشون، گاهی در حقیقت این انبیا مستخفی بودن، انبیا بودن واسطه بین خالق و خلق اما مردم نمیشناختن، اما این حجت بوده و برای کسانی که نادرن واحدن بعد واحد میخواستن هدایت بشن حجت تمام بوده و علم برپا بوده، این گونه نبوده که علمی در کار نباشد، هرچند عمومیت هم نداشته. تعبیر به انبیاء مستعلنین و انبیاء مستخفین که در روایات ما مکرر آمده در مورد اولیا هم صادق است، که گاهی در دوره‌ای اولیاء مستعلنین هستند تا این اتمام حجت به گونه‌ای محقق بشه، و گاهی اولیاء مستخفین هستند که همون اولیاء در همون قالب و در همون قواره موجودن اما به نحو آشکار و برای همه نیستن. باید این هم گاهی لازمش یه بصیرت علاهده هست که قدم‌های واحد بعد واحد که به اصطلاح به سمت او برداشته میشه، و اون کسانی که این گونه مثل جریان امامان حاضر و امام غائب، دقت میکنید، امامان حاضر و امام غائب که بصیرت در دوران غیبت گاهی به لحاظ این کرامتی است که برای بشر دوران غیبت که اصل الغیبه از فضل الهی است، که معلوم میشه که بشر داره به دوران رشدی میرسد که لزومی ندارد تو رابطه های بدنی و ارتباطات ظاهری اخذ کمال بکند، بلکه میتواند اخذ کمال بکند بدون ارتباط حسی و ظاهری که از اون رابطه های حقیقی میشه. در دوران اولیاء مختفین هم همین گونه است، اولیاء مستخفین هم همین گونه است که اونها رابطه برقرار میشه، اثرگذاریشون هست اما آشکار نیستن. البته در رأس اون بزرگوارا دور نیست که امام رو، امام رحمت الله علیه رو با در رأس اون اولیایی که بودند و الان ما ازشون محرومیم، یادمون نره که ایشون در حقیقت در رأس اونهایی که از دست ما ظاهرن به ظاهر خارج شدن ایشون، البته خیلی رو اسنبردیم، فقط خواستیم 4-5، ولی خب امام رو جا داره که تو این به خصوص نزدیک ایام 15 خردادم هستیم، شاید در رأس همه اولیایی که در این قرون اخیره بودند امام رحمت الله علیه حرکتی که ایجاد کردند در جلب قلوب و اثرگذاری که به عنوان یک ولی مستعلن، ولی آشکار تونستن به دست بیارن، نتیجه که ایشون ایجاد کردن بی سابقه بوده. خب در اینجا بحث اخلاق رو تمام بکنیم که انشاءالله وارد بحث بعدی بشیم. می‌فرماید تا اینجا مثل که تطبیق کردیم که بعضی که همون صاحب تاریخ ویلدورانت که صاحب تاریخ تمدنه، اونها گفتن که اومدن بیان کردن که فَإِنْ تَعْجَبْ، اینو خوندیم یا نخوندیم؟ فَعَجَبٌ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الْمُسْتَشْرِقِينَ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَغْرِبِ مِنْ عُلَمَاءِ الْغَرْبِ فِي تَارِيخِ الَّذِي يَبْحَثُ فِيهِ. میگه این اومده تو تاریخ تمدن، این یک کلیده ها اینجا علیشون نقل میکنه، میگه تو تاریخ تمدن این بیان کرده که ادیان تفاوتشون با هم دیگه در منظرهای اخلاقی نی، در منظرهای اخلاقی و باید و نباید هاشون فقط، نه در منظر معرفتیشون. همشون به یه چیز دعوت کردن، همشون کارشون یه چیز بوده، در مرتبه معرفت یه بیان دارن. ایشون به شدت از این ناراحت میشه، میفرماید دعوت هایی که در مرتبه اخلاق و احکام محقق میشه تابع مرتبه معرفتی است، که قل کلون یعمل و علا شاکلته، هر فعلی و هر در حقیقت ظهوری از اون عمق وجود نشأت میگیره که اون اعتقاده. اگر دینی دعوت میکنه به مسلک سوم در اخلاق، نشون دهنده این است که در مرتبه اعتقاد هم اون مستوای معرفتیش مستوای مرتبه ثالثه که اون توحید محضه. و اگر دینی دعوت میکنه به مسلک ثانی دوم، معلوم میشه مستوای معرفتی اون دین هم مسلک دومه. دقت میکنید که این یک کده که الان عمق دعوت ما تنزل عبادات، تنزل اعمال، تنزل اخلاق، اوامر و نواهی که برای ما شده از مرتبه مستوای توحید محض این نازل شده برای ما، لذا عود ما در رجوع مطابق بدء این حکم است. همچنان که بدء این حکم آغازش و ابتدایش از ریشه و منبت توحید محض بوده، در عود هم ما به سمت توحید محض حرکت میکنیم، چه به او مطلع باشیم چه به او مطلع نباشیم. که اگر مطلع باشیم این حرکت سریعتره، اما اگر مطلع نباشیم با همون کلیات و اجمال این حرکت که تابعیت نسبت به دستورات و اون اوامره، به نحو شأنیت این حرکت محقق میشه که ما شأن امام معصوم میشیم، شأن نبی اکرم میشیم، که این شأنیت حرکت رو میبره به اون سمت. دقت میکنید که به سمت توحید محض، از اونجا چون این احکام نشأت گرفته، روحش اون مرتبه است، انسان رو، دست انسان رو که میگیره به سمت همون مرتبه دوباره سوق میده. این خیلی بحث جالبیه که هر حکمی، هر قدمی که ما توی این دین داریم برمیداریم، عوده به سمت توحید محضه، عوده به سمت توحید محضه. ولی در ادیان دیگه دعوت از مسلک ثانی بوده که جزا بوده، احکام مصالح و مفاسدشون از اون موطن مبدع تنزل شده و عودشون هم به همون مرتبه است. لذا در حقیقت اگر اونجا میفرماید که کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، چه امت وسط رو حضرات معصومین علیهم السلام بگیریم به قرائنی که اونجا در بحث اگر یادتون باشه ذکر شد، چه امت وسط رو اون حقیقت روح این امت بگیریم که امت وسط هستن نسبت به شهدا علی الناسی که امتهای گذشته هستن، اینها میزان برای اونها میشن، چون شاهد استوا دارد و احاطه، شاهد و میزان استوا و احاطه دارد، لذا کسی که مرتبه بالاتره میزان مراتب پایینتر قرار میگیره نسبت به موطن خود او، موطن خود اون افراد پایینتر، اما اون پایینی هیچگاه نمیتونه میزان برای امت بالاتر باشد، همچنان که نبی ختمی میزان برای همه انبیاست. این بحثا ببینید یک واحد مرتبطه، همش با همدیگه یک رابطه است. یعنی اینجور نیستش که مجبور باشیم اینجا یه حرفی بزنیم در جای ببینی، وقتی که حرفا کنار هم قرار میگیره همه معید، همه بردارها یک جهته که انسان رو به سمت توحید سوق میده. فَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قول بعض المستشرقین، میفرماید که من علماء الغرب فی تاریخ الذی، که این در تاریخش که تاریخ تمدنه، بحث کرده از چی؟ از این بحث که ان الذی یجب للباحث ان یعتنا به هو البحث عن شؤون المدنیه التي بسطتها دعوت دینیت الاسلامی بین الناس من متبعیها، که در حقیقت این من این کسانی که تابعن، در بحث شؤون مدنی و اجتماعی نگاه بکنیم به اسلام، چون اسلام مرحوم علامه میفرماید تنها دینی است که دعوت به اجتماع کرده، تنها دینی است که دعوت به اجتماع کرده. درست انبیای گذشته دینشون اقامه حتی حکومت داشتن، مثل سلیمان نبی، مثل داوود نبی اقامه حکومت حتی داشتن، اما دینی که دعوت کرده به اجتماع و تمام دستوراتش بر اساس نگاه اجتماعی و اشباع نگاه اجتماعی ایشون مدعی است در چند جای المیزان فقط اسلام است. این یکی از بحث‌های جالبی است که قابل پیگیریه که تنها دینی که دعوت کرده به اجتماع، نه اینکه اجتماع رو به کار گرفته، نه، دعوت کرده به اجتماع، دین اسلامه. لذا ایشون میفرماید که این مستشرقم میگه که خوبه که تو این بحثا فقط تمایز بین اسلام رو با بقیه ببینیم که شؤون مدنیت اجتماعی هست، التی وسطت ها دعوت دینیت الاسلامیه بین الناس، که این دعوت مدنیت رو، دعوت دینی اسلامی مدنیت رو در بین ادیان دیگه، بین پیروانش کار کرده، این بسط داده. و المزایا و الخصائص التي خلفها و ورثها فيهم من تقدم الهزاره و تعالی المدنیه، که این فهمیده مسئله ای رو که این تو این بحث دین اسلام در بحث هزارت و مدنیت و احکام اجتماعی خیلی قویه، لذا خوبه که این تمایز رو با ادیان دیگه ببینیم. اما اینو نفهمیدش که همه احکام ریشه گرفته و منشأ گرفته از معارف هست. و اما المعارف و دینیت التي یشتمل علیه الاسلام، این مستشرق میگه فهی مواد اخلاقیه یشترک فیها جمیع نبوات، همه اونها در این یکسان هستند. و ید او الیها جمیع انبیا هازا. بعد ایشون میفهم و انت بالاحاطه. خیلی هم ناراحت میشه آدم وقتی که یه بحث به این دقیقی رو ببینه ازش غفلت شده و جا افتاده و عمومیت هم پیدا و همم نگاهشون این گونه باشد. و انت بالاحاطه به ما قدمناه من البیان، تو با این نگاهی که ما برات ایجاد کردیم تعرف سقوط نظره، میفهمی که چقدر این نظر ساقط و کوتاهه. و خبط رعیه، چه اشتباه عظیمی رو مرتکب شده این، و این رو به عنوان یک دستاورد، با اینکه ما فکر میکنیم داره تعریف میکنه از اسلام، با اینکه ممکنه خیلی خوششون بیاد بگن که خب یه تعریفیه داره، میگه یه امتیازی داره اسلام، یه اشتراکی داره با اونها در معارف، یه امتیازی داره در چی؟ در احکام اجتماعی. میگه اینجوری نیست. گاهی آدم گول میخوره ها، یه جایی که یه تعریفی داره میشه آدم محو تعریف میشه، این رو شاهد کلام میاره، غفلت از این میکند که این چه ریشه عظیمی رو داره چکار میکنه، که اون مقصد و منظور اصلی اونه و این هم نازله اونه. لذا انسان مثل میمونه که به دستی که داره، قلمی که داره مینویسه توجه بکنه، از اون شخصی که ذاتی که این ملکه نویسندگی و خوش نویسی در وجود اوست یا حکمت در اوست غافل بشه. چقدر این کوتاهه. اعمال و احکام اجتماعی نسبتشون با اون حقیقت معارف مثل همین نسبت یه قلم است با اون ذات، تازه اینم از باب تمثیله. و خبط رعیه فإن النتیجه فرع لمقدماتها، هر فرعی، هر نتیجه‌ای فرع مقدمشه، هر چیزی که ظهور پیدا می‌کند فرع در حقیقت اون مقدمه است. تعبیر نتیجه فرع مقدماتها در علم، ببینید صغرا کبرا، نتیجه، نتیجه همیشه در مقدمات باید چی باشه؟ منتوی باشد، آشکار می‌شود. لذا صغرا کبرا وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، نتیجه در صغرا و کبرا منتوی است. هنر این است که از این صغرا و کبرا این نتیجه رو چکار بکنی؟ ظاهر کنی. و الا نتیجه ایجاد جدید نیست، انشاء جدید نیست، بلکه خروج از اجمال به تفصیله. اونی که به نحو اجمال در مقدمات بود به نحو تفصیل در نتایج آشکار میشه. اینم یه اصله، همیشه یادتون باشه که در نتیجه ما هیچگاه حرف جدید پیدا نمی کنیم، بلکه در نتیجه اون حرفی رو که در صغرا و کبرا تو ارتباط این دوتا با هم دیگه به نحو اجمال مندرج بود، به نحو تفصیل ما در حقیقت اون رو بهش علم پیدا میکنیم. که تعبیر ایشون این است که فإن النتیجه فرع لمقدماتها والآثار الخارجية المترتبة على التربية، اونی که آثار خارجی که مترتب بر تربیت هست، انما هي موالید و نتائج لنوع العلوم والمعارف التي تلقاها المتعلم المتربي، که متعلم متربی این رو به دست گرفته، به دست میاره از اون معلمی که از اون افق داره براش حرف میزنه. ولیسا سواء قول یدعو، این اقوال با هم یکسان نیستن. قول یدعو الى حق نازل و کمال متوسط، که همون دعوت چی باشه؟ دعوت انبیا باشه. و قول یدعو الى محض الحق و اقصى الکمال، که مسلک ثالث باشه. اونی که به حق محض و توحید صرف دعوت میکنه با اونی که دعوت به حق میکنه، اما در حقیقت چی هستش؟ این دعوت به حق جزا، نظام جزا دعوت به حقه، اما این کمال متوسط حق نازله، اما اون که به حق قصوا و اون قایت قصوا دعوت میکنه اون مسلک ثالثه. و هاذا حال و هاذا المسلک الثالث فاول المسالک. حالا میگه سه تا مسلک، اول المسالک یدعو الی الحق الاجتماعی، یه حق اجتماعی که همون آراء محموده عندن ناس، این حق ثابت بین مردم، اما یه حق اجتماعیه، اعتباریه. دقت کن، حق اجتماعی یعنی یه حق اعتباری که بین مردم قرار داره، اینم حقه، اینم وقتی که نگاه بهش بکنن در مقابل نبودش، در حقیقت اون نبودش میشه باطل، نبود این آراء محموده، اما یه حق اجتماعی و اعتباریه. فاول المسالک یدعو الی الحق الاجتماعی و ثانیها یدعو الی الحق الواقعی و ثالث و الکمال الحقیقی الذی فیه سعادت الانسان فی حیاته الاخره و ثالثها یدعو الی الحق الذی هو الله. درسته؟ حق الذی هو الله، این سومی فقط دعوت به خدا میکنه، فقط دعوت حصره که این حق در حقیقت وحدتش حقه حقیقیه محض است، دیگه به هیچ چیزی توجه، حتی به حق واقعی. چنانچه مثلا شما در فلسفه وسطا و حکمت وسطا وجودات مطرحه، اما در نظام عرفان فقط حق مطرح است و ظهوراتش، حق مطرح است و مظاهرش. دقت میکنید؟ حق است و ظهوراتش، لذا حق و ظهور اونجا هر چیزی از اون منظر. لذا اینا وقتی که بیان کردن گفتن که چی؟ گفتن کل شیء هالک الا وجه. درسته؟ الا وجه الهی، فقط او باقی است. اگر کل شیء هالک یعنی تو هر وجودی که رو بکنید شما چی میبینید؟ قبل از این که چیز دیگری غیر از او ببینید او را میبینید. درسته؟ قبل در حقیقت قبله و معه و بعده اون حقیقت فقط دیده میشه. اگر قبله و معه و بعده اون حقیقت دیده شد، آیا دیگری هم دیده میشه؟ قبله و معه و بعده، درسته؟ دیگه چیزی دیگری باقی نمیمونه که دیده بشه، غیر از بطلان چیزی نیست که کل شیء هالک. منتها آیا این باعث میشه که اشیا قدرشون نازل بشه و حقیقتشون بی ارزش بشه، یا حقیقتشون تازه ارزشمند میشه؟ لذا عظمت ظهورات حضرت حق، ظهورات و تجلیات در این نگاه تازه معلوم میشه. این ظهور تجلی مرتبط پیوسته است، نگسسته. درسته؟ در حالی که تو نگاه های دیگه که به نظر استقلال، بچی از استقلال به اشیا داده میشد، اشیا تحقیر شده بودند، اشیا گسسته شده بودند، اشیا پاره بودند، مرتبط با نامتناهی نبودند. به نظر اولی انسان فکر میکنه داره تخطئه میکنه اشیا رو، داره در حقیقت ساقطشون میکنه وقتی که میگه فقط او. درسته؟ اما تو این نگاه اگر دقیق بشیم تازه اشیا قدر و جایگاه پیدا میکنن. چرا؟ چون ظهور میشن، مرتبط میشن. یه موقع هستش که مثال دیگه، یه موقع هستش که میگیم آقا این لباس مربوط به منه، یه موقع هستش که مثال میزنیم، مثال دیگه، این لباس مربوط به امام رحمت الله علیه یا مقام معظم رهبریه، خب یا امام معصومه. لباس ها منفصل ها، درست، یه وجود منفصله، اما وقتی که اون پیراهن امام رضا علیه السلام در دست در حقیقت مردم قرار میگیره، هر کسی یه تارش رو برای خودش چی میبینه؟ ارزش میبینه. اما الا ماشاءالله پارچه و لباس توی لباس فروشی ها هست، کسی کارم بهش نداره، چون باید پول بدن بخرن، کسی کاری به اون نداره که بخواد اینو بخره و اینو بگیره، اما اونو حاضره هزار هزار در حقیقت نقدی بده تا اون رو بخرن ازش، چون این لباس منتسبه، عظمت پیدا کرده به لحاظ کسی که در حقیقت به اون منتسبه. هر چیزی به لحاظ به مقدار ارتباطش با اون منتسبون الیهش ارزشمند میشه. لذا همه عالم وجود به لحاظ انتساب به خدا ارزشمند میشن. اون وقت نگاه ما به عالم وجود، افراد، حقایق عالم وجود چقدر متفاوت میشه؟ تو مراقبه انسان در ارتباطش با اطراف خودش چقدر تفاوت ایجاد میشه؟ کسی که همه عالم رو ظهورات میبینه و مرتبط، تا کسی که همه رو گسسته میبینه و متفرق. درسته؟ چقدر متفاوت میشه. لذا این مسلک سومه که از این راه میاد که ریشه اون حضور حضرت حق همه جا محسوسه. دقت میکنید؟ ارتباط همه جا آشکار است، با این نگاه جای تخلف باقی نمیماند. و کم بین وسالس ها یدعو الى الحق الذي هو الله و یبنا تربیته الا ان الله سبحانه واحدون. این واحد به معنای وحدت حقه، نه واحد به معنای مفهوم. واحدون یعنی یک حقیقت بیشتر در عالم نیست، که لا شریک الله، هیچ مؤثر دیگری در عالم در کار نیست. و ینتج العبودیت المحضه، که این وحدته که عبودیت محضه رو به دنبال خودش میاره. چون عبودیت های ما دائر مدار این است که اثر میبینیم از چیز دیگری. این که ما نسبت به دیگران خاضعیم که عبودیته، که هر اطاعتی عبودیته، مال این است که اثر میبینیم از دیگران. اما اگه کسی فقط او را بداند که واحد است لا شریک الله، حقیقتا در این نگاه، این نه وحدتی که ما هم همه میگیم اثباتم میکنیم ادله میاریم که واحدون، اما نه اون که با دلیل ثابت میشه، اونی که در وجود باور میشه که مؤثر غیر از اون نیست، فقط یک حقیقت واحد است، او در حقیقت عبودیت مطلقه دنبالش میاد. و کم بین المسالک من فرق، چقدر بین اینها تفاوت، حتی بین مسلک دوم و مسلک سوم که همه از جانب خدای تعالی است، اما این از حق نازل خبر میده و اون از حق محض. بله بله شما همین رو به من بگید که آیا عالم همش بر اساس وحدت مطلقه و کمال هست؟ آیا انسان به سمت علم نهایی خوانده شده یا نشده؟ اما میشه اینو به کودک گفت؟ میشه به کودک اون مرتبه علم نهایی رو گفت؟ یا باید یه بلوغی و یک رشدی و کمالی براش ایجاد شده باشه تا اون رو براش گفت؟ آیا این منافیه وقتی که به کودک دارید میگید که به رتبه دعوتش میکنید که اون رتبه حق متوسطه؟ آیا این منافیه با اینکه حق کامل در کاره؟ اون ثبوت، عالم ثبوته که شما میگید، درسته؟ اما عالم اثبات دائر مدار استعداده کسی است که میخواد حرکت بکند. خب عرض کردیم که انبیا دیگه، اونجا که عرض کردیم که جز در آیات قرآن است که امت نبی ختمی هن اونا خودشون. جان؟ اگر به نگاه دقیق بخوایم بیان بکنیم، بله، آیا خدای تعالی که معطی استعداده میتونست استعداد اون انسان نهایی رو به کودک در جنینم بده یا نه؟ اما دیگه این نظام نبود، این نبود. دادن به این نحو نظامم خودش نظام احسنه. دقت کردید؟ محرومیت نیستین. این حرکت و رشدی است که بر اساس نظام استعدادی کودک ابتدا دندان ندارد، شیر غذاشه، درسته؟ دندان پیدا میکند، آمادگی معده پیدا میکند، غذاش میشه شیر. دوباره به یه مرتبه میرسد که باز با همون خلاصه غذاهای روان رو بخورد، چون دیگه دندان کشش ندارد، معده هم کشش ندارد. اگه دندانم مصنوعی گذاشت، معده کشش ندارد دیگه، باید غذا سبک باشه چون دیگه کشش ندارد. این که در نظام وجود این سیر داره محقق میشه، همچنان که تو نظام تکوین هم همین جوریه. تو نظام تکوین استعداد اول آخر رو اول نمیدن، میدن؟ پس تطابق داره با نظام تکوین. عالم وجود یه حقیقت واحد است. شما سیر رو این گونه نگاه بکنید که دوران انبیاء عظام در دوران گذشته دوران قبل از بلوغ بشریت بوده، دوران ابتدای بلوغ بشریت بوده، که همین حقیقت واحد داره میرسه به جایی که حالا بالغ شده. لذا خاتمیت در دایره همینه، که خاتمیت یعنی اون دینی که دیگه احتیاج به ترمیم و تکمیل ندارد، یعنی بشر رسید به دورانی که اخذ میتواند بکند آخرین مرتبه کمال را. دقت میکنید که تطابق پیدا میکنه با نظام تکوین. نظام تکوین همش بر همین اساسه، همش بر همین اساسه، تطابق با نظام تکوین کاملا داره. اونجا عرض کردیم، اون جلسات شما نبودید، حالا بالاخره البته ایشون عذر داشتن، قبلا نگفته بودن، اما عرض کردیم که اگر کسی مانند انبیا تونست رابطه برقرار بکند با اون مرتبه باطن عالم که اخذ بکند از اون موطن و از اون مبدا، راه بسته نبوده. اما خیلی نادر بوده، غیر از اون وقتی است که این دعوت عمومیت دارد و همه به او دعوت شدن، همه به او دعوت شدن، هرچند همه طی نمی کنن اون را، اما همه دعوت شدن، یعنی این استعداد فراگیر شده. استعداد فراگیر شده، امکان رسیدن همه گیر شده، اما هرچند همه حرکت نمی کنن و خیلی ها در حقیقت در همون امت وسط هم در همون حد امت های انبیا هم گاهی حرکت نمی کنن در این امت. البته و قد اهدا هذا المسلک الى الاجتماع الانسانی، اینم یه نکته که این مسلک سوم به اجتماع انسانی اهدا هدیه کرده است، جمعاً غفیراً من العباد الصالحین والعلماء الربانیین والاولیاء المقربین رجالاً و نساءاً و کفا بذلک شرفاً للدین. تو دوران خودمون واقعاً می‌بینیم که شهدا آنچنان گاهی بر بعضی از مراتبشون آنچنان محو توحید محض بودن، آنچنان که حالا برسد به علماء بزرگ مثلا علامه طباطبایی رحمت الله علیه، امام خمینی رحمت الله علیه و بزرگانی از این سنخ که حقیقت وجودیشون با تمام حفظ مراتبشون دیگه که تمام وجودشون محض حق بود، توحید محض بود که اطاعت پذیری شأن وجودی اونها بود نه کمال وجودشون باشه، که این اطاعت پذیری ظهور اون توحید محض بود. دقت میکنید که این در حقیقت اهدا کرده خدای تعالی، هدیه کرده این مسلک ثالث به مردم، که هدیه کرده یعنی اهتمام و حجت، یعنی اینم یه نعمته که آدم در بین خودش ببیند کسانی رو که اطراف خودشن و اینها مسلک سوم در وجودشون متحقق شده به مرتبه از اونها، چه برسد به نبی گرامی و در حد حضرات معصومین که دیگه اونها در اوج این مسئله هستن. و کفا بذلک شرفا للدینه، برای یک دین این شرافت کفایت میکند که بتواند تمام دستوراتش رو فردی متحقق کرده باشد. یعنی اگر نبود در دعوت پیغمبر، اگر وجود نازنین امیر مؤمنان علیه السلام کفایت میکرد بر حقانیت دعوت پیغمبر، که این وجود در حقیقت چی شده؟ دست پرورده این مکتب است، که این وجود دست پرورده این مکتب است. هر ارزیابی از این مکتب به واسطه این وجود محقق میشه، الگو ایجاد کرده دیگه. لذا الگو سازی و دست زدن به این که اگر کسی افکاری در نظام تربیتی دارد بتواند در الگوهای او رو مجسم بکند، بهترین عرضه است که بتواند اون دستور تربیتیش رو توسعه بده. یعنی به جای اینکه انسان بنشینه کتاب بنویسه، بنشینه توضیح بده که یک مفاهیم انتزاعی باشد، نمیگیم منفی ها، اما اون کاری که اساسه و نتیجه بخشه تربیت در صحنه عمله، که قرآن این گونه بوده. بعد در کنار تربیت در صحنه عمل، اون معارف و نظام تربیتیش رو هم ارائه میده، یعنی در کنار این با این وجود ارائه میده. لذا قرآن در کتابش در حقیقت دائما مصادیق رو ذکر میکند که نظام تربیتی هست، منتها معارف و مفهومات رو از اینها چکار میکنه؟ نتیجه میگیره، استیاد میکنه. الا ان هذا المسلک رو به ما یفترق عن المسلکین الاخرین، به حسب نتائج، به حسب نتیجه هم تازه متفرقن مختلفن، اینجوری نیستش که نتیجهشون یکی باشد. فان بناءه علی الحب العبودی، مسلک ثالث بناش بر حب عبودیه، یعنی بناش بر اون محبت محضه عبد نسبت به ربه، نه بنا بر این که عبد چون بهش را میطلبد معاوضه بکند، جزای بالاتر رو میخواد خودش رو محروم میکنه به خاطر جزای بالاتر، دقت میکنید، یا چون میترسد این کار رو میکند، نه، بنابر حب عبودیه، که این حب محبت عبودیه البته الا ما شاء الله مراتب دارد، الا ما شاء الله مراتب دارد، که حالا ایشون اشاره میکنه. و ایثار جانب رب علی جانب العبد، یعنی عبد خودش رو اختیاراً در حقیقت چیکار میکنه؟ فانی میکند در اراده رب، در خلاص امر رب، در صفات رب، و این رو با اشتیاق تام میپذیرد. و من المعلوم ان الحب والوله و تیم، این تیم در حقیقت وله و تیم، اینها مراتب محبته که گاهی تا 10 درجه اینها رو با اسماء مختلف شمردن. ان الحب والوله و تیم، تیم به وادی میگن که اینقدر وسیعه و بی نشان و علامته، انسان چی میشه در اونجا؟ راه رو گم میکنه، نمیدونه دیگه، عقل و اون وسائل عادی کارساز نیست، چون
اون در حقیقت مقام تایم که محبت عظیمه وقتی در وجود ایجاد میشه، انسان اختیار از کفش خارج میشه، تصمیم گیر دیگه خودش نیست، در وجود او تصمیم گیرنده دیگه او نیست، لذا اطلاق تایم به او میشه که کأنه در یک وادی قرار گرفته، که تعبیر حضرت آیت الله بهجت خیلی زیبا بود، بعد مطابقش هم روایتی بود که معلوم شه اخذ از اون روایت بود که ایشون میفرمودن مثل برگ خشکیده ای باد باشه انسان در دست باد، که برگ خشکیده در دست باد هیچ اختیاری از خودش نیست، نسیم باد از این ور به وزه به این ور میبرش، از اون ور به وزه به اون ور، دیگه این تایم خودش در حقیقت چی هستش؟ خودش به نگاه خودش راه گم کرده است، یعنی از درون خودش و به لحاظ تصمیم خودش راه گم کرده است. دقت میکنید؟ یعنی او تصمیم گیر نیست. راه گم کرده است یعنی چی؟ یعنی او تصمیم گیر نیست. هر جا در حقیقت این باد اوامر الهی بوزد، به همون سمت این میره، به همون سمت این سوق پیدا میکند. یا تعبیر در روایت کن کریشه، در تعبیر روایت مثل یک پر باش در دست باد، که اینم تعبیر در روایت وارد شده که کن کریشه، مثل یک پر باش، که چطور پر هیچ مقاومتی نداره. این قاصدک ها دیدید که قاصدک ها که حالا الان هم فصلش زیاده، این قاصدک ها که میاد یه دست شما الان این فاصلش یه متر با دست، دست تو اینجوری بکنی او مسیر حرکتش چی میشه؟ مطابق این بادی که از دست شما ایجاد میشه تغییر میکنه. اینقدر بی تعین در مقاومت، دقت میکنید؟ این اختیارن بنده به اینجا برسد که خودش رو نسبت به اوامر الهی این گونه کند، نه نسبت به هر چیزی، نسبت به اوامر الهیه به این گونه باشد که هیچ مقاومتی در وجودش نباشه، کمترین بادی از جانب الهی، امری از جانب الهی، استحبابی از جانب الهی باشد، این تأثیر میذاره تو وجود این. ما حالا خودم رو میگم وجوبشم خلاصه تأثیرش با شدت و حدت و با همه اون وعده و وعید هاست، گاهی هم از دست آدم خارج میشه، بالاخره مرتکبش میشه، اما اونا نه، اونا به قدری هستن که حتی اون نازل ترین ها که به نظر ما دیگه هیچ قابل اعتنا نیست، در وجود اونا تأثیر میذاره و اثر وجود در وجودشون محقق میشه. لذا ایشون میفهمه ایثار جان. اما در مقابل غیر خدا چی؟ میشه المؤمنو کالجبل الراسخ لا تحرکه الاواصف. اونی که کن کریشه بود نسبت به اوامر الهی، همین این شخص نسبت به غیر خدا کل جبل راسخ لا تحرکه الاواصف، بادهایی که از جا میکنن همه چیز رو، در وجود او تأثیر ندارن. چقدر این دین زیباست، یعنی یه جوری بیان میکنه، یه جوری در حقیقت تعبیراتش مکمل هم هستن که ضعفی برای انسان نیست، کل جبل راسخ در مقابل غیر، اما در مقابل عظمت نامتناهی، چون مییابد که او نامتناهی است، این به ادراک مییابد، میفهمه که هیچه، چون عظمت نامتناهیه. اگر کسی در مقابل عظمت نامتناهی خودش رو چیز یافت، معلوم میشه که ادراکش غلطه، معلوم میشه که تو ناحیه ادراک غلط محقق شده براش، یعنی واقع رو ندیده. لذا هر کسی به هر مقداری در نظام اراده الهی این تابع تر باشد، نشان دهنده این است که معرفتش به حق بیشتر است، اونم اگر با قدم حب باشد، یعنی نشون میده معرفت. لذا عزت ربوبیت با ذلت عبودیت نسبتشون مستقیمه. هرگاه دیدید ذلت عبودیت در وجودی قوی تره، معلوم میشه که عزت ربوبیت تو وجود او قوی تر جا گرفته. اگر کسی میبیند که تخلف در وجودش از اوامر الهی امکان پذیره، معلوم میشه که خدا رو یک موجود قوی دیده، اما یه موجود قوی که همچین هم قوی نیست، و الا جرأت تخلف نبود تو مسلک دوم و امکان تخلف نبود تو مسلک سوم. دقت میکنی؟ این با نگاه لذا میفره و من المعلوم ان الحب والوله والتیم، که حالا تیم رو اگر به لغت رجوع کنید خیلی تعبیرات زیبایی هست، همچنان که وله، وله در حقیقت میگن وقتی که مادر بچهشو گم میکنه چطور سرگردانه، نمیدونه از کدام طرف به دنبال بچه بدوه، نمیدونه از کدام طرف، فقط میدوه دنبال بچه. اون مادری که شدت محبت رو داره تو اون لحظات اولیه که عقل از سرش پریده تا این رو پیدا بکند، اینو میگن وله، جدایی بین مادر و فرزند به گونه ای که مادر داره دنبال فرزند میگرده گم کرده او رو، این میشه وله. این وقت تیم بالاتر از اینه و بعد باز مراتب بالاتری تا میرسه به حیمان که اونها دیگه شدت‌های عظیمی است که گفتنش ما نمیفهمیم یعنی چی. ان الحب والوله والتیم ربما يدل الانسان المهم الا محب الا امور، گونه ای انسان رو هدایت میکند، به نحوی انسان رو بر امور دلالت میده، برای انسان عاقل قابل تصور نیست. الا امور لا یستصفه به العقل الاجتماعی الذي هو ملاك الاخلاق الاجتماعيه، که مسلک اول بود. او اول فهم العام العادی الذي هو اساس التكليف العامه الدينيه، که عقلی که مسلک دوم ملاک حکم بود براش، درسته؟ اون هم این رو لا یستصفه به، اینم نمیپسنده، حتی میگه اینم خلافه. دقت میکنی؟ فللعقل احکام، پس عقل مراتبی از حکم دارد. عقلی که در رتبه فهم اجتماع اون مسلک اول باشد، عقلی که در رتبه مسلک دوم باشد، عقلی که در رتبه مسلک سوم است، که العقل ما عبده به الرحمن، که در اونجا البته وقت صبح به الجنان که در اونجا میگه ناظر به مکتب مرتبه دومش میشه، اما ما عبده به الرحمن اگر منظور اون عبودیت مطلقه باشد مسلک سوم میشه. فللعقل احکام وللحب احکام، عقل یه احکامی دارد، حب یه احکامی. اما محبت که احکام محبت حاکم میشه بعد العقل ملاکه، نه محبت قبل العقل. محبت قبل العقل میشه چی؟ میشه هوس. محبت بعد العقل اون محبتی است که سازنده است. که وجذبنی مسلک اهل الجذب، خدایا من رو با مسلک اهل الجذب به سمت خودت هدایت کن. یا به اصطلاح ایغستنی، اون چیه در به اصطلاح که با محبت تو من از معاصی، الا فی وقت ایغستنی به محبتک، من نمیتونم خودم رو از معاصی حفظ بکنم مگر در اون وقتی که تو من رو با محبت الا ایغستنی بیدار کردی. چی؟ به محبت. در اون وقتی که منو بیدار کردی با که این مسلک محبت عظیمترین و سریعترین حرکت دهنده است. یعنی اگر بخوایم بگیم شتاب دهندش الان هیچ نظیری ندارد، این شتاب دهنده، درست گفتیم که این شتاب دهنده که این همه دارن زحمت میکشن شتاب دهنده ها رو به سرعت نور برسونن ماده رو تا ببینن بتونن مبدئیت عالم رو توجیه بکنن، پیدا بکنن راهکارهایی براش، این شتاب دهنده فوق تمام در حقیقت حرکت‌های انسانی است. لذا با این میتونه به یک قدم بر فرق عالم بگذاره و به مرز در حقیقت عبودیت تامه برسد. این لذا فلل عقل احکامون ولل حب احکامون، تا این حب بعد العقل. و سیجی و توضیح هذا المعنا فی بعض الابحاث الاتیه، ان شاء الله که تو همون بحث چند صفحه آینده که باز بحث اخلاق میرسه. قول و تعالی اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. این ساعته وقت تمام شده یا مونده؟ عجب، ما گفتیم این رو امروز میخونیم بعد تا بحث برزخ دیگه نشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.